الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از آنی که اشکال پنجم و جوابی که باز صدر المتعلهین از این اشکال میدن عرض بکنیم، برای اینکه هم اشکال و هم پاسخ بیشتر واضح بشه، قبلش یه چند تا نکته رو به اختصار عرض میکنیم تا اینکه بحث شسته رفته تر بشه و روشنتر بشه. نکته اول راجع به ماجرای وجود حرکت است در خارج، که اصلا داستان وجود حرکت در خارج چجوری هست. ببینید، متحرک در خارج یه حصولاتی در حدود مسافت داره. حصولات یعنی وجودات. مثلا متحرکی که ماشین باشه یه حصولی در حد اول مسافت داره که کیلومتر اول باشه، یه حصولی در حد دوم داره که کیلومتر دوم باشه و هاکذا. یا به تعبیر بهتر و نزدیکتر باز به مورد بحثمون، به جای حصول فی الحدودات بگیم وصول الی الحدودات. این تعبیر بهتره. البته تعبیر اول در عبارته، ولی تعبیر دوم بحث رو روشن‌تر میکنه و بعدم باهاش کار داره. متحرکی که ماشین باشه یه وصولی به حد اول کیلومتر داره، به حد اول مسافت داره، یعنی کیلومتر اول. یه وصولی باز حرکت میکنه، باز یه وصولی به حد دوم داره، کیلومتر دوم و هاکذا. این حصولاتی که متحرک در حدود مسافت داره، یا به تعبیر بهتر وصولاتی که به حدود مسافت داره، اینا حرکت توسطی است. خب یک سلوکات الی الحدود، توجهات الی الحدود، یه سلوکاتی یا به تعبیر دیگر طلبهایی، طلب بگیم، سلوک بگیم، توجه که رو آوردن باشه. خب اون وصول الی الحدود، رسیدن به حدود، اون یه مطلبی بود، اون حرکت توسطیه بود. یه سلوک الی الحدود داره. آخه این ماشین باید از حد اول حرکت بکنه، سلوک بکنه، راه بره، طلب بکنه حد دوم رو، رو بیاره به حد دوم. پس بنابراین متحرک یک سلوکاتی هم الی الحدود، حدود یعنی حدود مسافت، یعنی اجزای مسافت، حدود هم یعنی اجزا، این هم داره متحرک. این میشه حرکت قطعیه. خب این یه مطلب، یه نکته، که پس بنابراین واقعیت وجود حرکت در خارج روشن شد که چجوریه. اینجوریست که متحرک یک حصولات فی الحدود یا وصولات الی الحدود داره که بیشه حرکت توسطیه، یه سلوکات الی الحدود داره که میشه حرکت قطعیه. حرکت قطعیه اون جلسات قبل عرض کردم دیگه، از اسمش پیداست، قطع به معنی پیمودنه، به معنی همون سلوک. این نکته اول بود، تمام شد. نکته دوم این استش که نسبت حصولات یا وصولات، دو جور تعبیر کردیم، به حرکت توسطیه نسبت جزئی به کلی است، یعنی نسبت افراد و مصادیق و جزئیات به کلی، اما نسبت سلوکات به حرکت قطعیه نسبت جزء به کل. نسبت سلوکات به حرکت قطعیه جزء به کل یا جزء به مرکب، نسبت وصولات یا حصولات به حرکت توسطیه نسبت جزئی به کلی است، نسبت فرد و مصداق است و شخص است به کلی. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که سلوکات اینها کمال اول برای متحرک، وصولات کمال ثانی. ببینید متحرکی که حرکت میکنه، یعنی خروج از قوه به فعلیت تدریجا پیدا میکنه، اولین کمالی که در این مسیر پیدا میکنه عبارت است از سلوکات. کمال یعنی فعلیت، یعنی وجود. اول اون سلوکات وجود پیدا میکنه، اون کمال اول، بعد پشت سرش حصولات یا وصولات وجود پیدا میکنه. پس بنابراین اون حصولات و وصولات میشه کمال ثانی برای این متحرکی که حرکت میکنه و خروج از قوه به فعلیت پیدا میکنه تدریجا. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که اون حصولات و وصولات آنی و دفعی الوجودن، اما این سلوکات تدریجی و زمانی هن، زمان برن. این سلوکات مثلا از کیلومتر اول تا کیلومتر دوم، از حد اول تا حد دوم مسافت، این مثلا یه دقیقه طول میکشه، یه دقیقه 60 ثانیه زمان میبره، اما اون وصول به حد اول یا به سایر حدود، اونا دیگه دفعیه، اونا دیگه زمان بر نیست، اونا دیگه آنیه. اینم نکته چهارم. نکته پنجم که آخرین نکته باشه اینه که حرکت، یعنی حرکت قطعیه که همون سلوکات باشه، منطبق بر زمان و مسافته. انطباق رو قبلا معنا کردیم، یعنی جزء بر جزء منطبقه و کل بر کل. معنای انطباق یعنی جزء رو جزء قرار میگیره، کل روی کل قرار میگیره. ببینید حرکت اجزایی داره، مسافت هم اجزایی داره، زمان هم اجزایی داره. جزء اول حرکت، در جزء اول زمان، بر جزء اول مسافت انطباق پیدا میکنه. اینا اینجوری همو پوشش میدن. باز جزء دوم حرکت، یعنی همون حرکت قطعیه که اجزایی داره دیگه، اون سلوک از مثلا مبدأ به حد اول یا از حد اول به حد دوم، این یک اجزایی پیدا میکنه، قابل تقسیم به اجزا. اگر از حد اول تا حد دوم یه دقیقه است مثلا، خب این اجزایی که پیدا میکنه مثلا هر جزءش در یه ثانیه یا در یه ثالثه یا در یه، باز هر جزءش هم باز تقسیم میشه همینجوری، زمانم تقسیم میشه، مسافتم تقسیم میشه، اینا تا بی نهایت قابل تقسیمه که حالا بعدن گفته خواهد شد در اشکال و جواب بعدی انشاءالله. جزء اول حرکت در جزء اول زمان بر جزء اول مسافت انطباق پیدا میکنه و هاکذا. منتها نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره اینه که این اجزا همه در ذهن و وهمن، چه برای حرکت، چه برای زمان و چه برای مسافت، و الا در خارج اینا اتصال دارن. حرکت در خارج اتصال داره، زمان در خارج پیوسته است اتصال داره، مسافت در خارج که همون جسم باشه اتصال داره. این اجزا در وهم و ذهن است که پیدا میشه. مثلا حرکت به اجزایی تقسیم میشه، اجزایش به اجزایی تا بی نهایت. زمان مثلا در ذهن است که تقسیم میشه به اعوام، شهور، ایام، قبل از شهور اسابیع، ایام، ساعات، دقایق، ثوانی، ثوالث، روابع و همینطور. اینا در ذهن برای زمان پیدا میشه و الا در خارج که گسستی نیست در زمان. یا مسافت که جسم باشه، مثلا این جاده قم و تهران، این مکان بین قم و تهران، این جسمی که هست که حرکت عینی برای متحرکی که ماشین باشه درش واقع میشه، این اتصال داره. چرا؟ به خاطر این که جزء لایتجزا باطله. اینی که متکلمین میگن که جسم از یه سری اجزاء لاینقسم لایتجزا که کنار هم چیده شدن تشکیل شده، این در فلسفه و حکمت ابطال شده، باطل شده. نه، جسم اتصال داره. اینجوری نیست که اجزاء کنار هم چیده شده که جوهر فرد بهش میگن، نمیدونم در اصطلاح امروز اتم میگن، که البته اتم لفظی یونانی به معنای نشکنه در فارسی. نه، اتم رو هم شکافتن. پس بنابراین در خارج اتصاله و به خاطر همین بطلان جزء لایتجزاست که تتالی آنات و همچنین آنیات باطله. تتالی آنیات دو تا موجود آنی و دفعی، اینها پشت سر هم تشافع پیدا بکنن، جفت بشن، پشت سر هم ردیف بشن، نمیشه. چرا؟ چون تتالی آنیات مستلزم تتالی آنه اینه. اگر دوتا آنی بخوان تشافع پیدا بکنن و پشت سر هم جفت بشن قرار بگیرن، باید دوتا آن بدون اینکه زمانی بینشون فاصله کنه، باید دوتا آن بتونن پشت سر هم قرار بگیرن و این نمیشه. به خاطر همین انطباق حرکت بر زمان و مسافت، اگر بخوان دوتا آن پشت سر هم قرار بگیرن، این کشیده میشه به همون جزء لایتجزا، لازم میاد جزء لایتجزا. چرا؟ به خاطر این که مثلا این حرکتی که در آن واقع میشه که همون حرکت توسطیه باشه، اگر بنا باشه دوتا وصول پشت سر هم باشه، یعنی دوتا آن، دوتا وصول یعنی دوتا آنی، لازمش اینه که دوتا آن پشت سر هم باشن و این باز انطباق بر مسافت پیدا میکنه، لازم میاد دوتا جزء لایتجزا پشت سر هم باشن همونطور که متکلمین میگن و جزء لایتجزا باطله. اینم نکته پنجم که تمام شد. حالا با توجه به این پنج نکته، اشکال پنجم اشکال نقضیست و نقض به وجود حرکت توسطی است. یعنی شما شیخ میفرمایید که حرکت قطعیه وجود نداره در خارج، ما این رو نقض میکنیم به این که حرکت توسطی هم وجود نداره در خارج. چجوری؟ به خاطر این که حرکت توسطیه عبارت است از کون المتحرک متوسطاً بین المبدأ و المنتهی، یا کون المتحرک به حیث که در هر آنی در حدی از حدود مسافت باشه که در آن قبلی نبود و در آن بعدی هم در اون حد نخواهد بود. این یه امر کلیه، این یه امر عامیه، این یه امر مشترکیه. چرا؟ به خاطر که این کون المتحرک متوسطاً بین المبدأ و المنتهی، ای یه فردش کون متحرک متوسطن در حد اول بین مبدا و منتها، یه فردش کون المتحرک متوسطن در حد دوم بین مبدا و منتها و هاکذا. پس بنابراین این کلی، کلی وجود خارجی نداره. از شی ما لم یتشخص لم یوجد، شی تا تشخص و جزئیت پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه در خارج. خب پس اون چه که از حرکت توسطیه در خارج باید موجود باشه، اون افراد و مصادیقشن، اون جزئیاتشن. یعنی چی؟ یعنی همون حصولات فی الحدود یا وصولات الی الحدود، اونا باید در خارج موجود باشن و اونا نمیتونن موجود باشن به دو دلیل. دلیل اولش لزوم تتالی آنات و آنیات که مستلزم جز لایتجزاست و جز لایتجزام باطله، پس بنابراین تتالی آنات و آنیات باطله، پس بنابراین وجود اون حصولات و وصولات ممتنع. این دلیل اول که اونا نمیتونن وجود داشته باشن در خارج. دلیل دوم هم اینه که اگر بنا باشه اونها وجود داشته باشن در خارج، توجه بکنید شما شیخ که میگه حرکت قطعیه که نیست، یعنی اون سلوکات نیست، اون سلوکاتی که این حصولات رو به هم وصل کنه که پشت سر هم قرار نگیرن، اون که نیست، فقط همین حصولات دیگه. حرکت یعنی همین حصولات. خب اگر فقط همین حصولات در حرکت موجود باشن در خارج، لازم میاد حرکت کمال ثانی باشه نه کمال اول. و حال اون که در تعریف حرکت ارسطو گفت کمال اول لما بالقوه، برای متحرکی که بالقوه هست، من حیث هو بالقوه، چون وصولات کمال ثانی هن نه کمال اول. حرکت قطعی هم که شما میگی نیست در خارج، یعنی اون سلوکات این حصولات رو به هم وصل نمی کنه، بینشون قرار نمی گیره. پس به این دو دلیل حرکت توسطی هم نمیتونه در خارج موجود باشه. این اشکال پنجم. بعد صدر المتعلهین یه جوابی از این اشکال میدن که این جواب رو عرض میکنم نه مرحوم حاجی قبول دارن، نه مرحوم آیت الله مطهری استاد شهید قبول دارن. حالا عرض میکنیم این جواب رو ببینیم چی جوریه. بله چی میخواد بفهم؟ چرا؟ میدونم. خب بعد حال کمال ثانیش چیه؟ که اول نسبیه، در جای اطلاق اول میشه که ثانی وجود داشته باشه. نه نمیشه، نه اون اشکالش این میشه، او دیگه باید کمالون نه کمالون اولون. جوابی که حالا صدر المتعلین میدن که در نظر مرحوم آیت الله مطهری عجیب و غریب به نظر میاد، ایشون میفرماین که درسته که حرکت توسطیه یه امر کلیست به همون بیانی که عرض کرد، کون المتحرک متوسطن، این کلیه، افرادی داره که همون حصولات و وصولات باشن. ولیکن حرکت توسطیه از جهت وحدت اون شش چیزی که در هر حرکتی لازمه، دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلین، اون شش چیز، یکی مسافت که اون مقوله است که حرکت درش واقع میشه، علت قابلی، علت فاعلی که متحرک و محرک باشن، زمان و مبدأ و منتها. حرکت توسطی از ناحیه وحدت این شش چیز وحدت و تشخص پیدا میکنه. درسته که مشترک کلی مصادیقی داره، اما به جهت وحدت اون شش چیزی که در حرکت لازمه تشخص پیدا میکنه. مرحوم آیت الله مطهری میفرمه آخه چطور میشه یه چیز هم کلی باشه هم متشخص و جزئی؟ که نمیشه. اگر کلیه یعنی در ذهن، اگر متشخص و جزئیه یعنی در خارجه. این که نمیشه که شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی. بالاخره باید یا کلی باشه جاش ذهن باشه، یا متشخص و جزئی باشه جاش خارج باشه. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که این در حقیقت در اینجا دو تا دلیله. یک دلیل در کلیت حرکت توسطیه که در اشکال آمد، یک دلیلم بر تشخص حرکت توسطیه که در جواب آمد. در حقیقت دو تا دلیله. یه دلیل که در اشکال مطرح شد دلالت میکنه بر کلیت حرکت توسطیه، یعنی حرکت توسطیه که کون المتحرک متوسطن بین المبدأ و المنتهی باشه، این مصادیقی داره و چون مصادیقی داره پس عام کلی مشترک. یه دلیل. یه دلیلم که باز در جواب آمد، اینم مدلولش تشخص و جزئیت حرکت توسطی است. یعنی حرکت توسطیه به دلیل وحدت اون شش امری که در حرکت لازمه تشخص داره. بعد مرحوم حاجی میفرمایند که این دوتا دلیل با هم تعارض دارن و ازا تعارضا تساقطا، هر دو از درجه اعتبار ساقط میشن و لذا ایشون میفرمایند که خوب اینجور جواب میدادن صدر المتعلیم که اصلا زیر بار کلیت حرکت توسطیه نمی رفتن. ایشون باید جواب میدادن که در اشکال پنجم خلط شده و مغالطه صورت گرفته بین مفهوم و مصداق. بله مفهوم حرکت توسطیه کلیه، ولی کسی نمیخواد بگه این مفهوم وجود خارجی داره. اونی که وجود خارجی داره مصداق حرکت توسطی است که همون حصولات باشه، و حرکت توسطیه به حسب مصداق و وجود خارجی عرض عریضی داره، یعنی از حد اول رو شامل میشه تا حد آخر مسافت. و ایشون میفرمان مثل حرکت توسطیه مثل صورت و ماس که شریکت الاله هست برای هیولا. در بحث تلازم بین هیولا و صورت که گفته میشه که هیولا در وجودش به صورت محتاجه و صورت در تشخصش به هیولا احتیاج داره، گفته میشه که صورت ما، یعنی صورت من از صور، این شریکت الاله هست برای وجود هیولا، یعنی علت وجود هیولا یه موجود مفارقه، یه ملک و فرشته، منتها علیتش از مجرای وجود صورت و ماست که هیولا باید وجودش زیر خیمه یه صورتی باشه، در کنف حمایت یک صورتی باید باشه. حالا این صورت مثلا فرض کنید از صورت آب و خاک تو صحرا گرفته تا صورت انسانی، تا صورت ملکی بالاتر از صورت انسانی، صورت ما حرکت توسطی هم اینجوریه. مرحوم حاجی اینطور جواب میده، حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید. الخامس و اشکال پنجم اینه، ان الحرکت به معنی توسط المذکور، حرکت به معنای توسط مذکور یعنی توسط بین المبدأ والمنتهى، لا وجود له فی الاعیان، این هم وجود خارجی نداره. شما میگی حرکت قطعیه وجود خارجی نداره، ما میگیم این نداره. چرا؟ لانه کلیون، چون کلی، این افرادی داره در خارج که همون حصولات یا وصولات باشه. ول کلیات و به ماهی کلیاتون ای معروضتون للعموم و الاشتراک غیر موجودتن فل خارج، کلی از اون جهت که کلیه، که معنای کلی هم اینه که عموم و اشتراک برش عارض میشه، از این جهت موجود در خارج نیست. اونی که موجود در خارج چیه؟ فل موجود و من الحرکت المعینت هی الحصول فی حد معینه. ما اینجا خودمون در حاشیه یادداشت کردیم ای الوصول الیه، که روشن‌تر باشه برای اون عبارت بعدی. فل موجود و من الحرکت المعینت، پس اونی که باید موجود باشه از حرکت توسطیه، اونم یه حرکت معینی مثل حرکت ماشین از قم به تهران، اونی که باید موجود باشه افراد و مصادیق و جزئیات این حرکت توسطیان که عامه، هیل حصول و فی حد معینه، حصول متحرک است در حد معینی از مسافت که حالا حد اول باشه یا دوم باشه یا سایر حدود، یا وصول به حد معین. و ذالک امر آنی، و حصول و وصول این یه امر آنی دفعی الوجوده. خب این سطر رو یادم رفت از خارج عرض بکنم که حالا ایشون میفرمایند که به خاطر همینه که بعضی اصلا معتقدن که حرکت عبارت است از حصولات متعاقبه در حدود متتالیه مسافت. بعضی اصلا اینجوری معتقدن که اصلا حرکت همینه، یه سری حصولات در مسافاتی که پشت سر همه، که این غلطه چون مستلزم تتالی آنیات و آناته و باطله. و لهازا ذهب جمعون الى ان الحرکته حصولات متعاقبتون فی حدود من المسافات متتالیته، به خاطر همین که اونی که موجود از حرکت توسطی یه حصوله، بعضی معتقدن که اصلا حرکت، چون اصل حرکت همون حرکت توسطی است، عبارت است از حصولات پشت سر هم در حدود متتالیه از مسافات، حدود مسافت که پشت سر هم هن. چون حرکت و مسافت انطباق دارن و همچنین زمان. خب ای فیل زمو، یعنی در حالی که این مصادیق حرکت توسطی ها نمیتونن موجود باشن، چون ما میخوایم نقض کنیم به وجود حرکت توسطی ها در خارج. فیلزم و تتال الاناته و تشافع الحدوده، این تشافع الحدود، حدود رو ما نوشتیم ای الانیات، پس لازم میاد، یعنی اگر بنا باشه اون حصولات عرض میکنم پشت سر هم وجود داشته باشن، چون دیگه حرکت قطعیه که میگید نیست، لازم میاد تتالی آنات و تتالی آنیات، تشافع آنیات که اونم مستلزم تتالی آناته. تتالی آنات تشافع حدود، حدود میشه عرض میکنم آنیات که همون حصولات و وصولات باشه، اینا پشت سر هم هر کدوم در یه آنی قرار بگیرن. و هو باطلون، تتالی آنات و آنیات باطله چون مستلزم جز لایت جزاست. این یک دلیل ای فیلزمو که اون مصادیق حرکت توسطیه نمیتونن موجود باشن در خارج. دلیل دوم که نمیتونن موجود باشن در خارج، کیفه، چجوری این حصولات که مصادیق حرکت توسطی هستن وجود داشته باشن در خارج. ولو کان کذالک، اگر بنا باشه این حصولات موجود باشن در خارج، لم یکن کل واحد من تلک الحصولات کمالا اولیا بل هو الکمال الثانی، هیچ کدوم از این حصولات دیگه کمال اول برای متحرک نمیشن بلکه میشن کمال ثانی، چون کمال اول اون سلوکاته که حرکت قطعیه باشه که شما میگی نیست در خارج. چرا هیچ کدوم نباید کمال اولی باشن؟ لأن الحرکت هو سلوک الى الحصول فی حد معین و طلب له، یعنی حرکتی که کمال اوله اون عبارت است از سلوک به سوی حصول در حد معین و طلب اون حد، طلب حصول در حد معین، ضمیر لهو به حصول در حد معین. لا انه نفس ذلک الحصول، نه این که حرکتی که کماله خود اون حصول و وصول باشه. از طلب و شیء لیس ذلک الشیء به عینه، طلب شیء که خود شیء نمیشه، سلوک الالحد که حصول الالحد نمیشه، که اون سلوک کمال اوله. و سلوک و الیه غیر الحصول فی سلوک به شیء غیر از حصول در شیء. و الجواب و صدر المتعلین میفرمان جواب اینه که ان الحرکت به هذا المعنا، حرکت به این معنا یعنی به معنای حرکت توسطیه، و ان کان لها ابهام بالقياس الى الحصولات الانيه و الزمانيه التي يعتبرها العقل، گرچه برای این حرکت توسطیه ابهامه، مقصود از ابهام کلیته، گرچه کلیته به نسبت به مصادیقش، به نسبت الى الحصولات الانيه، به نسبت به حصولاتی که گفتیم امر آنیه. مرحوم آیت الله مطهری میفرمان این قید و زمانیه در اینجا وجهی نداره، و اگر عبارت رو دست نبریم براش خلاصه محمل پیدا نکنیم، همینجوری که ایشون میفرمان، البته محمل رو دیگه ایشون نفرمودن، بنده حالا با نظر قاصرم عرض میکنم، ایشون فرمان این قید اصلا وجهی نداره، فقط باید همون حصولات آنیه بگن چون حصولات آنیه. اما بنده خیال میکنم، یعنی حالا بنده خودم اینجا حاشیه زدم، که وزمانیه ای سلوکات زمانیه، حرکت توسطیه گرچه کلی اما نسبت به حصولات آنیه، و سلوکات زمانیه که حرکت قطعیه باشه. چون ببینید حرکت قطعیه هم حالا در صفحه بعد خواهم گفت، یه حاشیه ای زدم اونجا رو هم خواهم خوند، حرکت قطعیه هم همون حرکت توسطیه است که سنجیده میشه با همین سلوک الالحدودات، که حالا بعد یه حاشیه در صفحه بعد هست میخونه، ولی حرکت قطعیه هم همون حرکت توسطیه است. به این مناسبت ایشون سلوکات هم اینجا اضافه کردن. خب حرکت قطع توسطیه به نسبه به حصولات آنیه و سلوکات زمانیه، علتی یعتبر الارض، نگفتم که در خارج اتصال اجزا در ذهن، علتی این حصولات و سلوکات آنیه و زمانیه ای که یعتبر الارض، این اجزا رو عقل در نظر میگیره، ولی در خارج اتصال دیگه، ماشین که حرکت میکنه از قم به طرف تهران در خارج که اجزایی نیست دیگه، اینا رو ذهن هی درست میکنه، سلوک الالحد الاول، مسافت رو میاد براش حدود در نظر میگیره، زمان رو براش آنات در نظر میگیره، حرکت رو براش اجزا در نظر میگیره، و الا اینا در خارج نیست، در خارج اتصال داره. خب گرچه حرکت توسطی کلیست، الا انها مع ذلک لها تعین من جهت تعین اون شش چیز، من جهت تعین الموضوع و وحدت المسافه و وحدت الزمان و الفاعل المعین و المبدا الخاص و المنتهى الخاص. لکن همین حرکت توسطی مع ذلک با اینکه کلیه و ابهام داره و افراد و مصادیقی داره، اما در این حال تعین و تشخص و وحدت داره، از ناحیه تعین و تشخص موضوع، وحدت مسافت، وحدت زمان، فاعل معین و خاص، وحدت فاعل، وحدت مبدأ، وحدت مقصد و منتها. بعد ایشون می‌فرمایند که وهیه ایزن کما مره من الموجودات ضعیفت الوجود و فیکفیها من التعین آزل قدر. وهیه یعنی حرکت به این معنا که همون حرکت توسطیه باشه، ایزن یعنی مثل حرکت قطعیه، کما مره، کما مره دیروز که موجود دو جوره، یه موجودی داریم عرض میکنم قار آنیه، یه موجودی داریم ضعیفه. آره، کما مره یعنی تقسیم وجود به دو قسم قار و ضعیف که گذشت دیروز در اشکال قبلی. وهیه ایزن حرکت توسطیه نیز مانند حرکت قطعیه، مثل اون چی که دیروز گفتیم، من الموجودات ضعیفت الوجود، اینم یه موجود ضعیفت الوجودیه، فیکفیها من التعین هذالقدر، این اندازه از تعین و تشخص و وحدت براش کافیه. حالا بنده نمیفهمم یعنی چی، مگه چقدر میخواسته تعین داشته باشه؟ اصلا تعین و تشخصش خب به همین هست دیگه، یعنی چی این اندازه کافیه؟ و همون اشکال مرحوم آیت الله مطهری، آقا چطور میشه چیزی هم کلی باشه هم جزئی؟ بعد هم میفهمد این اندازه از جزئیت براش کافیه، مگه چقدر جزئیت میخواسته داشته باشه؟ مگه غیر از این مثلا چه جزئیتی میخواسته داشته باشه؟ و جزئیت و تشخص حرکت با همیناست، با همینا تشخص پیدا میکنه دی، یعنی مثلا چیکار باید میکرده مثلا. حالا اولا که اینجا این نکته رو توجه بفرمایید، حرکت قطعیه خب اون بله وجود ضعیفه، یعنی غیر غاربه، اون قرار نداره اجزاش، چون زمانیه دیگه، تدریجیه، کلش در کل زمان منطبق بر زمانه واقع میشه، هیچ وقت کلش در جزء زمان واقع نمیشه. اما حرکت توسطیه چطور؟ بارها گفتیم حرکت توسطیه آنی الوجوده دیگه، دفعی الوجوده. الان هم مگه نمیگفتیم در اشکال حصولات دفعی هن؟ اگر دفعیه اینه دیگه تمامش یه باره موجود میشه، لذا قبلا هم گفتیم حرکت توسطیه تمامش در تمام زمان و در جزء زمان، در تمام مسافت و در جزء مسافت موجود میشه. چطور پس ایشون میگن اینم مثل حرکت قطعیه از وجودات ضعیف است؟ ما اینجا در حاشیه، حالا باز خودمون، اینا فهم خودمونه دیگه، نمیدونم از جایی من استفاده نکردم، یعنی نبوده که استفاده بکنم، فهم قاصر خود بنده است. من اینجا در حاشیه یادداشت کردم که چرا از موجودات ضعیف است، نوشتم لأنها لا یخلو من حصول قطع، چون حرکت توسطیه همونجور که شیخ در عبارت آغاز فصل فرمود بدون حرکت قطعیه نمیشه، لأنها لا یخلو من حصول قطع. والقطع او یعنی حرکت قطعیه، این نما هوت توسطو منحیس و سیلانهی به اعتبار نسبهی الالحدود، والقطع او این نما هوت توسطو یعنی حرکت قطعیه، همون حرکت توسطیه است، منحیس و سیلانهی از حیث جریانی که حرکت توسطیه پیدا میکنه، به اعتبار نسبهی الالحدود، به اعتبار نسبت هایی که به حدود مسافت داره، یعنی سیلان پیدا میکنه به حد اول میرسه که همون حرکت قطعیه است، سیلان پیدا میکنه به حد دوم میرسه. خب وقتی که حرکت توسطیه بدون حرکت قطعیه نشد، پس حرکت توسطیه مثل حرکت قطعیه میشه ضعیفة الوجود، اونم یعنی دیگه خودشو نمیتونه جمع و جور بکنه منتها به تبع حرکت قطعیه. و الا اگر ذات حرکت توسطیه فقط همون توسط بدون حرکت قطعیه در نظر گرفته بشه، اون آنی الوجوده و عرض میکنم که وجودش هم ضعیف نیست و قار هست و تمامش در همون حد اول وجود پیدا میکنه و همه اون حرفام درسته. نیست دیگه، بله دیگه، ایشون میخواد بگه دیگه نه این نقض وارد نیست. بله خب ببینید، و این کان فیها ضرب من الاشتراک، این و این کان او یکفیها رو میخواد درست کنه، این اندازه از تشخص براش بس، گرچه درش یه نحوه کلیت هست که اول جوابم گفتم، یعنی گرچه کلی هم هست افراد و مصادیقی داره، ولی دیگه این تشخصی که ما براش بیان کردیم براش کافیه. خب چطور میشه که شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی؟ نمیشه، این نمیشه. مثل این که مثلا گفته بشه، مرحوم آیت الله مطهری میفرمان مثل اینه که گفته بشه یه چیزی هم موجود ذهنی هم خارجی، یه چیز هم، نه اینکه بفرمایید صورت انسان وجود ذهنیه و اون ماهیت خارجیش خارجی، نه یه چیز هم موجود ذهنی باشه هم موجود خارجی. و این کان فیها ضرب من الاشتراک، این فعن تعلیل است برای بیان ضرب من الاشتراک، یعنی کلیت حرکت توسطیه. چطور حرکت توسطیه کلیه؟ فعن نسبت تلک الحصولاته الى معنى توسط المستمر نسبت الجزئیات الى الکلی، به خاطر این که نسبت اون حصولات فی الحدود به معنای حرکت توسطیهی که مستمره یعنی ثابته، حرکت توسطیه ثابت خودش، نسبت مصادیق به کلی، پس بنابراین یه جزئیاتی داره پس کلیه، و نسبتها الى معنى القطع المتصل، ما اینجا حاشیه زدیم، ای نسبت و سلوکات الى تلک الحصولات، نه نسبت خود اون حصولات، ای نسبت و سلوکات الى تلک الحصولات، اینم نسبتش به معنای حرکت قطعیهی که در خارج متصله و اجزایش ذهنیه، به اعتبار ذهنه، نسبت الاجزاء والحدود الى الکل، نسبت اجزا و حدود است به کل. اگر کسی بگه که اینجا خب همون نسبت جزئی به کلی کافی بود، اینو دیگه چرا قاطی کرده دیگه سلوکات رو؟ چون حرکت توسطیه بدون حرکت قطعیه نمیشه، همونی که عرض کردم، و اصلا حرکت قطعیه هم همون حرکت توسطیه است از حیث سلوکش به نسبه به حدود مسافت. و صلی الله علیه.